بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز یه عبارتی رو از مرحوم آقای نایینی نقل کردم درباره اعتباریات، و ایشون خواسته بود فرق بگذاره بین امور اعتباری و انتزاعی. حالا بحث امروزم همین چند تا نکته راجع به فرمایشات آقای نایینی. اولا ایشون شروع بحثش این بود که فرمود بعضی ها، مقصودش هم شیخ انصاری، بعضی ها بین امور اعتباری و امور انتزاعی خلط کردند، در حالی که اینها غیر از یکدیگره. مثلا شروع بحثش این بود، در حالی که درستش همون خلطیه که شیخ انصاری کرده، همون درسته. یعنی واقعا گاهی وقتا اعتباری به معنی انتزاعیه، گاهی اعتباری به معنی انتزاعی نیست. این دوتا تفاوت میکنه. یعنی اونهایی که این را جا به جا به کار میبرند حواسشون هست، نه که غفلت باشه. به عنوان مثال احکام وضعیه، مثلا فرض کنید که همون طهارت و نجاست یا زوجیت امثال اینا، اینها رو میشه بگوییم که امور انتزاعی، که خب این که خیلی روشنه. مثلا نجاست یعنی چی؟ یعنی چون شارع فرموده از این اجتناب کنید، از این اجتناب کنید انتزاع میشود نجاست. پس میشه من نجاست رو بگم یه امر انتزاعیه. یا مثلا فرض کنید که زوجیت یعنی چی؟ از این که شارع فرموده دیگه لمس این یا نگاه به این جایز حلال نیست، از این حکم تکلیفی یک حکم وضعی به نام زوجیت انتزاع میشه. پس این درسته که ما احکام وضعیه رو، حالا همشونم نه ولی لااقل بعضیشون رو بگوییم احکام وضعیه انتزاع از تکلیفند. پس این درسته که اینا رو بگیم انتزاعی، درستم هست بگیم این امور اعتباریه، به خاطر اینکه تمام تکالیف اعم از تکلیفی و وضعی، همه احکام شرع، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، همشون اعتبارات شرعند. پس درسته که یک چیز را گاهی بگوییم انتزاعی، گاهی هم به همون چیز بگوییم اعتباری. پس اصل این حرف درسته، خلطی نیست. بله. نه وضعی از تکلیف، نظر شیخ انصاری دارم میگه. بله آره، نظر بعضیونه، ولی نظر شیخ اینه دیگه. شیخ میگه که شارع حکم تکلیفی جعل میکنه، از تکلیف وضعی انتزاع میشه. نه، اوامر ارشادی که دیگه در واقع تکلیف نیستند، اصلا حکم نیستند. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که مرحوم آقای نائینی فرمود که ما علیت را از علت انتزاع میکنیم. انتزاع علیت و معلولیت از علت و معلول خارجی تکوینی. فالاول کانتزاع العلیت و المعلولیت من العلت و المعلول الخارجی تکوینی. امور حقیقی مثل این قسم به نظرشون. ببینید اینکه ایشون داره میفرماید که علیت و معلولیت انتزاع میشود از علت و از معلول. این فرمایش ایشون هم اشکال داره. هیچ وقت علیت را از علت انتزاع نمی کنند، بلکه علیت از نوع رابطه و نسبت بین علت و معلول از این انتزاع میشه. فرض کنید آتش علت سوزندنه، هیچ کس از آتش علیت انتزاع نمی کنه. یعنی همین که یه آتش دیدند علیت انتزاع میکنند، یا از این که این آتش شیء دیگری رو میسوزونه، از این رابطه این با اون که این اون رو میسوزونه، از این علیت انتزاع میکنند. یعنی علیت از اون رابطه علت و معلولیه، نه از خود علت. نه خیر، نه، ایشون که داره میفرماید که از علت و معلول، یعنی خود اون شیئی که علت است یا اون شیئی که معلول است. در حالی که عرض من اینه که علیت و معلولیت از اون وصف رابطه علت و معلولی، این که این شی هر وقت باشه اون شی هست، هر وقت این نبود اون نیست، از این علیت انتزاع میشه. این که خب این که یه امر متعارفیه، علت به خود اون شیئی که متقدمه و اثرگذاره به اون اطلاق میشه. اما اون کسی که میگه علت، اون تأثیر تو ذهنش نیست. مثلا فرض کنیم میگیم خدا علته، از خدا که علیت انتزاع نمیشه، از این که خدا سبب آفرینش جهانه، از این علیت انتزاع میشه. یا مثلا هر کس این دنیا رو ببینه، از دیدن این معلول معلولیت میفهمه یا اینو نمیفهمه؟ اینو میفهمه که اگر که من بگویم این عالم بدون خدا نابود میشه، از این نابودی علیت و معلولیت میفهمه. اینم نکته دوم. اینم شد نکته دوم. نکته سوم اینه ها. نکته سوم اینه که ایشون میفرماید که ان ملخص الکلام یا حاصل الکلام ان الامور الانتزاعیه انما تکون من خارج المحمول لیس لها ما بهزاء فی الخارج سواء کان انتزاعها من مقام الذات کالعلیت و الامکان او کان انتزاعها من قیام احد المقولات تس به محلی. اشکال سوم اینه که مرحوم های نائینی داره میفرماید که امور انتزاعی همشون خارج محمولند، فرقی هم نمی کند که این امری که خارج محموله از مقام ذات چیزی انتزاع بشود یا اینکه از قیام یک مقوله ای به محلش. قیام یک مقوله به محلش یعنی مثلا مثل فوقیت و تحتیت، اینا از اینکه مثلا قیام یک مقوله به نام مکان یا عین یا اضافه، از این مقولات اون فوقیت انتزاع میشه. پس آیه نائینی رضوان الله علیه داره میفرماید که همه امور انتزاعی چه از ذات چه از یک محل انتزاع بشوند همشون خارج محمولند. خارج محمولم منش این بودیه، چیزی که دلشو بشکافیم از تو دل یه چیزی یه وصفی در بیاد و بر اون شی حمل بشه، اینو میگن خارج محمول. یعنی چیزی از بیرون نیوردیم بر چیزی حمل کنیم، از دل شی در آوردیم. بله آره، من نگفتم، ایشون میفرماد، ایشون میفرماد که یعنی مثلا یک ذاتی مثلا بیرون ذات، این که مثلا این سقفی که هست این سقف نسبت به یه سقف دیگه تفاوتی داره که این بالاتر از اونه و از این سقف هم پایین تره، این خارج ذات اینو میخواد بگه. اولا این که ایشون میفرماید که امور انتزاعی همشون خارج محمولند، یعنی از ذات انتزاع میشوند، از ذات در میاند، این تو مثل امکان درست فرمایش ایشون. تو امکان ها ما ممکن الوجود را وقتی تحلیل بکنیم، از تحلیل ممکن الوجود امکان در میاد و بعد امکان رو بر اون حمل میکنیم. اینجا فرمایششون درست، ولی مثلا در شریک الباری و امتناع، الان از شریک الباری انتزاع می شود امتناع و بعد میگیم شریک الباری ممتنع الوجوده، این که دیگه ذات نداره، اینو فقط یک اعتبار ذهنه. خب شریک الباری که ذات نه، عدم عدم دیگه، عدم که ذات نداره، که عدمش این مفهومش هم که وجوده، مفهوم شریک کلباری، اگه مفهومش رو میگید این اصلا شریک کلباری نیست، این مخلوق خداست. اگه مفهومش رو میگید، اگر مصداقش هم میگید، مصداق که نداره، عدم محضه. بله این عدم مطلق، بله این عدم مطلق است، این عدم مضاف نیست شریک الباری. خیلی خوب، اگر که ذهنی بودی شریک باری نیستی، اون مخلوق خداست. این اولا. ثانیا این که مرحوم آینائینی اینجا تو بحث خارج محمول خلط کرده بین ذاتی باب برهان و ذاتی باب ایساقوچی. ذاتی باب برهان، تو باب برهان وقتی میگن ذاتی، اون ذاتی خارج محموله، اما ذاتی توی باب کلیات خمس این که خارج محمول نیست. ذاتی باب کلیات خمس میتونه جزء محمول به زمیمه باشه، نه خارج محمول. یعنی یه امری خارج از ذات که بر ذات حمل می شود. مثلا من میگم که الحیوان و جنسون، الا الحیوان و جنسون، این جنس که از ذات حیوان در نیامده، جنس یک امر کلی است از بیرون ذات حیوان که بر حیوان حمل می شود. چیزی که از بیرون ذات میاریم بر ذات حمل میکنیم، این دیگه خارج محمول نیست، این میشه محمول به ذمیمه. اشکال دیگر عبارتش اینه دیگه، ان الامور الانتزائیت انما تکون من خارج المحمول. بس جا درسته، نه همه جا. توی ذاتی باب برهان درسته، تو ذاتی باب عیسی قوچی غلط. اشکال دیگر اینه که مرحوم های ناینی میفرماید که امور اعتباری یکون لها وجود فی الخارج، امور اعتباری وجود خارجی دارند، در خارج هستند، یه نوع نفس الامریتی هم دارند. قایته ان تقررها نفس الامری یتحقق به عین اعتبارها. فقط این که وجود حقیقی این امور اعتباری با اعتبار درست میشه، این که وجودشون با اعتبار درست میشه، یعنی مثلا فرض مثلا خدای متعال، همین که اعتبار بکنه یه چیزی رو بگوید باش دیگه اون چیز هست. خب این که آقای ناینی میفرماید که امور اعتباری در خارج وجود دارند اما وجودشون به وجود اعتباره، این جوابش اینه که اگر مراد از وجود خارجی وجودیه که در مقابل وجود ذهنیه، اینو میگن وجود خارجی. مثلا میگفت وجود یا خارجی یا ذهنی مقابل اون. اگر وجود خارجی مقابل با وجود ذهنیه که روشنه که امور اعتباری وجود خارجی ندارند، وجودشو ذهنیه، در حال که ایشو داره میفرماد خارجی. همین روشنترین چیزش که اصلا محل بحث ماست، خدای ناینی هم اینو مکرر تذکر میده، ملکیت یا مثلا حالا همون شرکت که حالا میخواییم بگیم، آیا شرکت یک نوع وجود خارجی داره یا وجودش وجود ذهنیه؟ یا مثلا ملکیت رو شاید بگیم از اف مراتب وجوده، و از اف مراتب وجود مسلم وجود ذهنی ضعیفتر از وجود خارجیه، چون وجود خارجی دارای اثره در حالی که وجود ذهنی اون اثر رو نداره. این که ایشو فرمود که وجودش با اعتبار معتبر محقق می شود، این مشکلی رو حل نمی کنه دا. این منش اینه که مثلا همین حرفایی که من الان دارم میزنم، همین حرفا به گوش مبارک شما که میرسه، یه وجود ذهنی تو ذهن شما ایجاد میکنه، ولی این که مشکلی حل نمیکنه. یعنی با اعتبار من، با گفتن من، یک چیزی تو ذهن شما نقش میبندد، این که نمیشه وجود خارجی. یک امر اعتبار ذهنیه، ولی همین ذهن اثرم دارد، اما اثرش اثر مطلوب نیست. به عبارت دیگه ما یک تعقل اولیه داریم و یک تعقل ثانویه، یا بگویید یک ادراکات اولیه داریم و یک ادراکات ثانویه. ادراکات اولیه اینه که مثلا فرض کنیم من میدونم این فرشه، اینکه این فرشه، این میشه ادراک اولیه. ادراک ثانویه اینه که میدانم که میدانم این فرشه، اینکه این فرشه، این علمو من دارم، اینو میگیم تعقل ثانوی، ادراک ثانوی. ادراک اولی تعلق میگیرد به معرفت شیء، ادراک ثانوی تعلق میگیره به خود این معرفت، معرفت را معرفت دارد. بحث ملک یا امور اعتباری، اینا اموری هستند که تعقل ثانویه دارند، یعنی اینا تعلق نمیگیره به یه شیء خارجی، بلکه تعلق میگیره به یک نوع ادراک و اعتبار ذهنی که به شیء خارجی تعلق میگیره. بله بله بله، همشو اینجوری، یعنی ادراکات درجه دومه. بله، اینم اشکال بعدی. اشکال دیگر تو فرمایش آقای نایینی اینه که این اشکال از همه اشکالات مهمتره. بل یمکن ان یقال ان الملکیت لها وجود اعتباری، می‌فرماد که ملکیت یک نوع وجودی داره، وجود اعتباری. و انما تکون من سنخ الملکیت الحقیقیه، و این ملکیت اعتباری از اقسام ملکیت حقیقیه. التي هي احدى المقولات التسع المعبر عنها بالجده، این ملکیت اعتباری از سنخ ملکیت حقیقی است. ملکیت حقیقی هم جزء مقولات نهگانه عرضیه که یکی از مقولات نهگانم اسمش از جده و ملکیت جزء جده. بعد اینو حالا توضیح هم خیلی داده که حقیقت ملکیت یعنی واجدیت، ملکیت یعنی که من فلان چیزو واجدم، دارم، و بالاترین داشتن، اقواها و اتمها، ملکیت سماوات و ارضین است که برای خدای متعال، و احاطه خدا و واجدیت خدا برای آسمان و زمین اقوا مراتب الواجدیه، بالاترین درجه شه. بعدش ثم دون ذالک، مرتبه پایین تر از خدا، واجدیت اول الامر، پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، الذين هم اولى بالمؤمنين من انفسهم، فان واجدیتهم صلوات الله علیهم انما تكون من مراتب واجدیت الباری عز اسمه، واجدیت ائمه از مراتب واجدیت خداست. بعدم واجدیت انسان نسبت به اموال خودش، یعنی ایشو اولا داره ملکیت را جزء مقولات میدونه، بعدم میگوید که ملکیت هم درباره خداست، هم پیامبر، هم ماها، مراتبش هم مختلفه، و این ملکیت هم جزء مقوله جدهه. بله، اینا همش خلط مبحثه. اولا ملکیت خدا چه ربطی داره به جده؟ و چه ربطی داره؟ جد اصلا جزء اضافه است. خدا که اضافه درش معنا نداره. جده ها حالی توضیح میدم، بعد بینیم مالکیت خدا چیه، پیامبر و اهل بیت علیه السلام چگونن و ما انسان ها. جده که یکی از مقولات گاهی بهش میگن ملکیت، به همون جده ها، جده رو گاهی بهش میگن ملکیت، گاهی هم بهش میگن لهو. کلمه لهو هر وقت به تنهایی به کار بره، لهو یعنی جده. مثلا میگه مقوله لهو، لهو یعنی جده. و این مقوله اینقدر ضعیفه و اینقدر سسته که خیلی ها که اصلا ذکرش نمی کنند. اونم که ذکر می کنند معمولا تو یه سطرم نه کمتر، همین یه دو کلمه میگن دارد می شد، چون اصلا معلوم نیست چیه. اونایی که کلمه جده را به کار میبرند مرادشون اینه که مثلا این آقا را در نظر بگیرید، الان لباس پوشیده، عمامه سرشه. این آقا یک واقعیت، لباس و عمامش هم یک واقعیت. این که این آقا احاطه دارد به این لباس، یا این لباس احاطه دارد به این آقا، از این احاطه این به این یه حالتی درست میشه، یه شکلی درست میشه، اینو بهش میگن جده. این معنی جده. فرض کنید جده این سا الان من و شما اینجا نشستیم، این سقفم بالا سرمون قرار گرفته، احاطه بر ما دارد. این که این احاطه بر ما داره، این احاطه و نتیجهش اینه که من در زیر این قبه قرار دارم، اینو میگن جده. این معنای جده که خیلی معنای مبهمیه، واضح هم نیست. قدیمی ها میگفتن اصلا مطرحش نکنید چون قابل ذکر نیست. این معنای جده تو خدا مگه میشه این حرفا رو زد که بگیم که خدا و مالکیت خدا نسبت به آسمان و زمین مقوله جده؟ اولا خدای متعال اگر احاطه دارد بر همه چیز، احاطه خداوند باعه نه علا. این لباس احاطه دارد بر من، این سقف احاطه دارد بر ما، اما خدا احاطه بر ما نداره، خدا احاطه به ما داره نه بر ما. تو قرآن، تو مفاتیح، همه جا احاطه به کل شی، نه اینکه احاطه علا کل شی. خدا احاطه به، نه اینکه احاطه علا. به کل شی. این اولا. یعنی خدا اصلا بحث جده معنا نداره درباره خدا کسی حرف بزنه. ثانیا این که اونو تو این بحث اصول که همین الان میگم اینو خواهم گفت، همین امروز الرحمن و علی العرش استوا اینو اونجا توضیح میدم. یه ذات به اون بزرگتر از این، این حرفا نیکه اشکر. مستقل چیز در نظر میگیره. بله. بله. اشکال دیگر این فرمایش اینه که خدا مالک آسمان و زمینه. شاید مثلا من و شما مالک خودکار هستیم، اما این دوتا فقط اشتراک لفظیه، نه اینکه ملکیت خدا قوی تر، ملکیت ما ضعیف تر. نه اصلا اینا دو چیزه. وقتی میگم خدای متعال مالک این خودکاره یا مالک این آسمان و زمینه، یعنی خدا خالق این هاست. معناش اضافه اشراقیه. اما وقتی میگم من مالک خودکارم، این که به معنی خالقیت نیست، این فقط یک نسبت، یک رابطه بین من و این خودکاره. این میشه مقولی، این میشه جده. جده اونجاییه که یک نوع نسبت بین دو شیعه و این نسبت هم یک امر اعتباریه، یک امر ذهنیه. اما خدای متعال که مالک اون مسئله نسبت نیست، نسبت علت و معلولیه. اینه که خدا خالق این شیعه و اینه مخلوق خداست، این معنیش. ولذا اصلا این دوتا ربطی به هم نداره. این که لله ملک و سماوات، این غیر از اینه که میگوییم الجل و للفرس. الجل و للفرس فقط یه نسبتیه بین این پالون و این اسب. اما اونجایی که میگوییم لله ملک و سماوات، نسبت که یعنی این مخلوق خداست. مالکیت از صفات افعال، خالقیت از صفات افعال، ولیکن همه اینا برگشت میکنه به اون صمد بودن خداوند که صفت ذاته. تمام اینا برگشت به صفت ذات میکنه. حالا شواهد خیلی زیادی داره تو توحید صدوق اونجا هست. باز مثلا اشکال دیگه تو فرماش آقای ناینه اینه که ایشون میفرماد که مقوله جده رو باید تعمیمش داد. بلین بقی تعمیم و مقولت الجده، مقوله جده رو باید تعمیم داد لجمیع مراتب الواجدیه. جده رو تعمیم بدیم شامل هر نوع واجدیتی بشود. اینم باز از اجزایه. ببینید جد جنسه، جنس که قابل تعمیم نیست، جنس ذاتی شیعه. چیزی که ذاتی بود اون زو ذاتی را میگیرد، غیر اون را هم نمیگیره. اصلا شامل مثل اینه که کسی بگه مثلا من میخوام کلمه جنس را یا کلمه حیوان را تعمیمش بدم یه جوری که شامل دیوارم بشه. جنسو که نمیشه تعمیم داد، جنس شامل اون چیزی که میشود میشود، شامل چیز دیگرم نمیشود. نه دیگه، نه میخواد یه کاری بکنه که یه امر اعتباری ماهوبی شامل خدا بشه. توی کلام و فلسفه هیچ چیزی برای اینا مهمتر از این نیست که بگن خدا ماهیت ندارد. تنها بحثی که تو هر کتاب فلسفی دوبار ذکر میشه، هم تو بدایه، هم تو نهایه، هم تو شرح منظومه، هم توی اسبار، هم توی مثلا شواهد روح، تو هر کتابی دوبار اومده. یه بحثی که همه این کتاب فلسفی دوبار ذکر مونه با اونم اینه که خدا ماهیت ندارد. این خیلی براشون مهمه که خدا ماهیت نداره. وقت ماهیت چیه؟ همین جده ماهیته دیگه، ماهیته دیگه. چون ماهیت رو تقسیم میکنن به جوهر و عرض، عرض هم نه تاست، یکیش جده. این همه این بیچارا گلوشون رو دارن پاره میکنن که بگن خدا ماهیت نداره. آینایی نداره زور میزنه. خود همین که میداره میگه که جده رو نه، گفت خوندم جده، گفت تعمیم مقوله جده. جده ماهیته یا وجوده؟ داره میگه تعمیمش بدیم که شامل خودم بشه، شامل واجدیت خدا دیگه. واجدیت خدا رو داره میگه دیگه. هنوز چند تا اشکال دیگه هم داره دا. این فقط حالا این فرمایش های ناینه. حالا فردا فرمایش یکی دیگه از علما رو ذکر میکنه. صلی الله علی محمد و آله.